أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. با درود و سلام بر آستان مقدس صاحب عزای اصلی امام زمان صلوات الله علیه، به همه شنوندگان محترم، آقایان و بانوان، جوانان، پسران و دختران، در این شب اربعینی که به عمرمون همچین شبهای غریبی در شب اربعین ندیده بودیم، جوانان شما پاکتر از ما مسنا هستید، هم پسران و هم دختران، از خدا بخواهیم به حق مظلومیت امام حسین و شهدای کربلا هر چه زودتر این بلای عمومی را که بیشترین ضررش برای مجالس شیعه و مطالب شیعه و ارتباطات شیعه و تبلیغ شیعه وارد شده، از روی کره زمین مرتفع بفرماید. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه. حتی اقل اون چیزی که میتونیم انجام وظیفه کنیم، آقایان و بانوانی که هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید، حالا که نمیتونیم جلسات مفصلی داشته باشیم، در همین جلسات مجازی به اصطلاح از طریق بلنگو و وسائل ارتباط جمعی ان شاء الله مطالبمون رو بشنویم، تأمل کنیم، عمل کنیم، توسل کنیم، توبه کنیم، استغفار کنیم که انشاءالله خداوند متعال این بلایا را از تمام کره زمین بردارد و ما شیعیان که حقیم 100% بتوانیم از تشیعمون و از غیبت امام زمانمون و انشاءالله از ظهورشون دفاع کنیم. از اول محرم امسال متاسفانه جلسات حقیقی نمیتونستیم داشته باشیم مگر با افراد اندکی. انشاءالله امیدوارم خدا توفیقمون بده بحثی را در محرم شروع کردیم. در چند دقیقه ای که فرصتی هست، در اون چند دقیقه بحثمون اختلاف دو تا مکتب بعد از شهادت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بود که عرض کردیم به همه شنوندگان که این اختلاف دوتا مکتب، یکی مکتب خلفا که بعد از پیغمبر کسانی که در جایگاه پیغمبر نشستند مکتبی را به وجود آوردن، که این مکتب خلفا با مکتب اهل بیت که ابتکار این مکتب با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و پیغمبر آمد این مکتب را از طرف خدا نشر داد در جهان، و اون مکتب امروز اسمش اسلام حقیقی است که ما شیعیان افتخار داریم جوانان با مدارک 100% صحیح یعنی الکتاب و الاتره انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی از این مکتب دفاع میکنیم. عرض کردیم که اختلاف این دوتا مکتب بنابر تحقیقی که علمای ما، محدثین ما، مفسرین ما کردن در 4 اصل است: صحابه، امامت، نشر حدیث رسول و اجتهاد و تقلید. در اواخر عاشورا ما راجع به اجتهاد و تقلید و یکی دو تا شب جمعه که موفق شدیم صحبت بکنیم صحبت کردیم، گفتیم که اجتهاد از نظر اهل تسنن که خودشون معلا کردند این است که یه قضیه ای را که برای حاکم عرض میشه از طریق قیاس به کتاب و سنت ارائه میکنه، منتقل میکنه و رأیی را که از خودش پیدا میکنه در اثر نگاه به قیاس، اجماع، عقل و کتاب و سنت به دست میاره. اینو میگن اجتهاد. نوع علما گفتن مجتهدن. تمام صحابه پیغمبر، اونی که 1 ساعت پیغمبر رو در حال اسلام دیده با اونی که تمام 23 سال رو با پیغمبر بوده، همه رو به طور مساوی میگن مجتهدن و عادلن. خلاصه اجتهاد رأی شخصی است که اول اسم اجتهاد را تأویل یا تأول گذاشتن، بعد اسمش رو مشهور شد به اجتهاد. الان هم که حتی در کشورهای شیعی و در فرهنگ شیعی به فقها میگن مجتهد، به خاطر مسائل سیاسی گذشته است که سنی ها غلبه کردند و اسم تفقه را و استفاده از کتاب و سنت رو اجتهاد گذاشتن. امروز هم مشهور شده میگن مجتهد، ولی محدثین ما، مراجع تقلید ما، خدا گذشته هاشون رو رحمت کنه و زنده هاشون رو نگه داره، فقیه، فقه و فقها میگویند، که این فقیه و فقه و فقها مدرک اصلیشون در استنباط احکام فقط 2 مدرک و ریفرنس، یکی کتاب قرآن و یکی اهل بیت عصمت و طهارت که خود پیغمبر باقی گذاشته. ولی این آقایان باب اجتهاد رو باز کردند و از باب باز کردن باب اجتهاد تا امروز هر بدعتی را که گذاشتن اسمشو اجتهاد گذاشتن. کشتن امام حسین را توسط یزید گفتن اجتهاد یزید، کشتن امیرالمؤمنین را توسط قاتلش ابن ملجم گفتن اجتهاد ابن ملجم، و هیچ کدوم از مجتهدین رو تخطئه نکردن، گفتن اگر اشتباه کردن 1 ثواب میبرن، اگر اشتباه نکردن 2 ثواب میبرن. اون وقت بعدها در طول قرون و اعصار برای اینکه بتونن این اجتهاد رو تأیید کنن اومدن پیغمبر اکرم را خواهش میکنم جوانان به این مسئله دقت بفرمایید، اگر سوالات چیزی داشتید از طریق چی باید لایو خطابه قدیر، سایت خطابه قدیر از ما بپرسید، ما حاضریم حتی آرگیومنت های فیس تو فیس، مناظرات فیس تو فیس داشته باشیم و این مسائل 2-4 رو به جوانان، به پسران، به دختران، هر کی باشه اثبات بکنیم. اینا در طول تاریخ کاری که کردن که امشب من حالا امشب هستیم، انشاءالله فردا ظهرم صحبت میکنیم، فردا شب هم که صحبت میکنیم، تو این چند جلسه ای که صحبت میکنیم خوب دقت بفرمایید. اینا اومدن به خاطر این که خود رأیی خود را تثبیت کنند، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را که از نظر قرآن کریم مقام عصمت کبری دارند و از نظر قرآن کریم بالاترین خلق خدا هستند و از نظر روایات ایشون را هم جزء مجتهدین معرفی کردند تا بتونن اجتهاد خلفای سگانه و بعد از او را تثبیت کنن که کردند. بنده امشب یکی دو تا مدرک فقط درباره این که مکتب خلفا پیغمبر را مجتهد معرفی کردند، این رو براتون از روی مدارک میخونم. هر کسی صحبتی داشت در خدمتیم. مرحوم علامه عسکری که خلاصه این بحثا رو مطرح کردن نوشتن مجتهدین مکتب خلفا و موارد اجتهادشون، الف خاتم الانبیا و سید الرسل. خاتم الانبیا را مجتهد معرفی کردن. یکی از بزرگترین شخصیت‌های علمی اهل تسنن ابن ابوالحدید معتزلی است که روی ارادت و علاقه به امیر المؤمنین علیه السلام یه شرح نهج البلاغه 20 جلدی هم نوشته. ایشون در مقام عذرآوری از تخلف دو خلیفه ابوبکر و عمر از فرمان پیغمبر در آخرین لحظات زندگی پیغمبر که راجع به لشکر اسامه بن زید دستور داد، دقت بفرمایید، آخرین لحظات روزهای احتضار پیغمبر اکرم مسئله ای پیش آمد، پیغمبر لشکری را به رهبری اسامه بن زید که پدرش هم شهید بود در یکی از جنگ‌ها، لشکری را تعیین کرد پیغمبر که اینها برن با رومیان برخورد کنن و بجنگن. رهبر این لشکر جوان پاک و مورد تأییدی بود به نام اسامه. ولی وقتی پیغمبر تعیین کرد این جوان را، از کسانی که مخالفت کردند با امر پیغمبر دو تا خلیفه ابوبکر و عمر بودند. در کتابها دانشمندان شیعه و مسلمان و گاهی هم سنی ها اعتراض کردند که چرا این دو تا خلیفه از لشکر اسامه که پیغمبر دستور داده بود با رهبری اسامه برن جنگ، از مدینه برن بیرون برای جنگ، چرا اینا نرفتن؟ علتی که میاره ابن ابوالحدید این است که مخالفت با پیغمبر در همچین سخنانی مشکل نداره، گناه نیست. چرا؟ برای اینکه پیغمبر دو جور حرف داره. یه جور حرفش وحیانی است که متن قرآن کریمه، بقیه حرفای پیغمبر روی اجتهاد پیغمبر است. این که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها فقط درباره متن قرآن آیاته، درباره مطالب دیگر سخنان دیگر پیغمبر از روی اجتهاد. عبارت شرح نهج البلاغه این است، گفته که انهو یعنی پیغمبر، کان یبعث السرایا عن اجتهاد لا عن وحی یحرم مخالفته. جوانان دقت کنید، این روشنفکرایی که به عنوان وحدت میخوان اعتقادات ما رو از ما بگیرن، ببینید چیکار دارن میکنن. ابن ابوالحدید گفته پیغمبر میفرستاد، سرایا جمع سریه است، جنگ هایی که پیغمبر داشتن وقتی خودشون نمی رفتن اسمش سریه بود، اونایی که خودشون هم می رفتن اسمش غزوه و غزوات بود. میگه پیغمبر علناً در شرح نهج البلاغه میگه پیغمبر سرایا را از اجتهاد خودش میفرستاد، نه از وحی که مخالفت با پیغمبر حرام باشه. و چون جیش اسامه را متنای قرآن نیست، پیغمبر اجتهاد کرده و این دوتا خلیفه که نرفتن گناه نکردن، با اجتهاد پیغمبر خودشون اجتهاد کردند و نرفتند، گناه نداره. یعنی پیغمبر را در غیر متن آیات کریمه قرآن مجتهد معرفی کردند که مخالفت مجتهدی با مجتهدی اشکال نداره. بعدم خلیفه اول ابوبکر را مجتهد معرفی کردند، کارهایی که دارن که انشالله فردا ظهر و فردا شب خدمت شنوندگان عزیز تقدیم می‌داریم. اعتراضاتی که شده، خالد ابن ولید را مجتهد معرفی کردن، عمر ابن خطاب را مجتهد معرفی کردن. اون وقت چجوری ما می‌خواهیم با کسانی که پیغمبر را که قرآن میگه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، و پیغمبر وقتی بهش مراجعه میکنند در این برنامه ها میفرماید به خدا قسم ما یخرج من فمی الا الحق، که مدارکشو داره که انشاءالله در جلسات دیگه خدمت آقایان و خانم ها خواهم خوند. پیغمبر مجتهد نیست، رأی شخصی نداره. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها، پیغمبر هرچی میگه از طرف خداست. بعد بارها و بارها پیغمبر این مسئله اطرت و کتاب را توصیه کردن که انی مخلف فیکم الثقلین تارک فیکم الثقلین. یک جا پیغمبر در طول 23 سال در قرآن و غیر قرآن نفرمودن این رأی منه، گفتن این حقه، این حرف خداست. ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها. حتی ما مدرک داریم تو همین کتابا، ممکنه در طول این دهه آخر هر جا که با شما جوانان به طور مجازی تونستیم صحبت بکنیم مدارکشو بخونم که هر کاری اینا دلشون میخواست انجام دادن، به عنوان اجتهاد و مجتهد توجیه کردند و تفسیر کردند. به روح محدثین شیعه، از اولین محدث پیغمبر اکرم تا آخرین محدث شیخ عباس قمی بزرگ، صاحب مفاتیح، صاحب سفینت البحار، صاحب ده ها کتاب در متن دین، هر کجا که هستید پسران و دختران و برادران و خواهران من صلوات تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد. قسمت دوم عرایض بنده راجع به امام حسین علیه السلام است. راجع به امام حسین جوانها، آقایان، بانوان بسیار شنیدیم، منتها بیشترش راجع به عاشورا و نهضت کربلا و زیارت کربلا و که امیدواریم با برطرف شدن این مشکلات به زودی زود انشاءالله بعد از 40 راه باز بشه. در یکی از مراسم بزرگ دنیا نشون بده به دنیا، شیعه نشون بده به دنیا که ما دست از امام حسین علیه السلام بر نمی داریم. اما اطلاعات جوانان ما راجع به فرهنگ امام حسین علیه السلام خیلی نیست. بنده در این 3 جلسه ای که امشب و فردا ظهر و فردا شب و انشالله اگه توفیق باشه دهه آخر هم برنامه های مجازی خواهیم داشت، چند تا از نکته ها خدمتتون عرض می کنم. من وصیت له علیه السلام، لا تطلب، روایاتی بوده که در شب جمعه گذشته عرض کردم، خدمتتون خوندم، دنبالشو میخونم. از روی ائمتنا و سایاه و ولا تطلب من الجزاء الا به قدر ما صنعت. چقدر این جمله جالبه. مسلمان معتقد از مردم پاداش نخواه مگر به اندازه ای که کار کردی. ولا تطلب من الجزاء الا به قدر ما صنعت. اول فکر کن ببین چه خدمتی کردی، بعد توقع پاداش و جزا از مردم داشته باش. وقتی که ما اومدیم مثلا به یک جوان یک ساعت وقت گذاشتیم، توقع داریم دست و پای ما رو ببوسه. ولا تطلب من الجزا الا به قدر ما صنعت. یه اقدامی کردیم، یه تلفنی زدیم، کار کسی رو راه انداختیم، توقعمون خیلی بالاست. مخصوصاً کسانی که در سنین بین جوانی و متوسط عمر هستن، توقعات بسیار بالاست. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. جوان، پسر و دختر، آقا و خانوم، ولا تفرح، خوشحال نباش، اظهار خوشحالی نکن مگر به اندازه ای که به اطاعت خدا رسیدی. لذا ما بعد از واجبات دستور شکر داریم، سجده شکر داریم، بعد از نمازها سجده شکر داریم. بهترین حالات تشکر از خدا هم این است که منیت خودمون رو منتفی کنیم و به خدا بگیم شکران شکران شکرا. منیتمون رو چجوری منتفی کنیم؟ با رفتن به سجده. از نظر فیزیکی منتفی کردن منیت خودمون بهترین حالتش سجده است. اینی که خداوند متعال به حکمت لم یزل ولا یزال خودش واجباتی که برای ما قرار داده، در رأس واجبات نمازه و نماز قله ای که انسان به همه جا میرسه در سجده است. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. خوشحال نباش مگر به خاطر این که به اطاعت خدا رسیدی. ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا. ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا. خودتو به زحمت ننداز، حرکت نکن، نرو مگر دنبال کارهایی که بدانی که تو برای اون کار مناسبی. قبل از اینکه حرکت برای کاری میکنی در نظر بگیر الان در زمان ما تا اونجایی که ما اطلاع داریم نوع جوانانی که به یه پولی میرسن، به یه سنی میرسن، حرکت هایی انجام میدن که در طاعتشون نیست، در قدرتشون نیست. اون وقت باعث اختلافات، ناراحتی ها، زندان ها، از حقوق مردم کم کردن به اینها میرسن. امام حسین علیه السلام میفرماد ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا. اقدام نکن مگر اون چیزی را که میدونی تو اهل این هستی. تو اهل این هستی که رئیسی مدرسه باشی، تو اهل این هستی که سخنران بشی، تو اهل این هستی که رئیسی شرکت بشی، تو اهل این هستی که مردم امانتشو به تو بسپرن، تو اهل این هستی که بیای سخنران بشی برای عده‌ای که سالشون، سنشون و سوادشون بزرگتر از توست. ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا. جمله‌ای که جوانان، دختران و پسران، آقایان و بانوان از این نکته ای که در میاد این است اقدام بکن با دقت. تجربه نشون میده که اگر مشاوره کنی، مشاوره لغزش ما را کمتر میکند و به حرف امام حسین علیه السلام میرسیم. جمله بعدی که از امام حسین علیه السلام است که میخونم، میخواستم جمله ای را بخونم که به برادرشون محمد ابن حنفیه فرمودن، که اینو دیگه چون خیلی فرصت نیست انشاءالله فردا میخونم. یه جمله دیگه: من وصیت له علیه السلام لولده علی ابن الحسین علیه السلام، از وصیت هایی که امام حسین به پسرشون امام سجاد فرمودند: بنیه، پسرکم، عزیز دلم، پسرم، ای بنیه، ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله جل و عز. ایاکه یعنی بپرهیز، بپرهیز از ستم و ظلم به کسی که بر علیه تو برای خودش یاری پیدا نمی کند مگر خدای عز و جل. ایاکه و ظلم. اینو کی میگه به کی؟ امام حسین به امام سجاد میگه که اونم امامه و در خاندان امام حسین بزرگ شده. ایاکه و نوه امیر المؤمنین. ایاکه و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله جل و عز. بپرهیز از این که ظلم کنی به کسی که بر علیه تو یاری جز خدا ندارد. دقت کنیم آقایانی که ازدواج کردید، زن و بچه دارید، خانم هایی که ازدواج کردید، شوهر و بچه دارید، آقایانی که کار اقتصادی می کنید، همه افرادی که در جامعه هستیم، بپرهیزیم از ظلم نسبت به کسانی که اگر ما ظلم کردیم یاری بر خود جز الله پیدا نمی کنن. این دو تا تذکر هست. یک تذکر اینه که انسان وقتی میخواد ظلم کنه یه خود فکر کنه، یه خود تفکر کنه، یه خود اندیشه کنه، یه خود تأمل کنه. یکی هم یاد خدا باشه، به یاد آفریننده جهان باشه، به یاد منتقم انسان باشه، به یاد ناصر انسان باشه. اگر انسان به یاد خدا باشه بسیاری از کارها رو مرتکب نمی شود. جوانان، توصیه می کنم به شما وقتی کار دارید، وقتی یه فرصتی دارید، در کلمات ائمه معصومین دقت بفرمایید، در کلمات اعتقادی، در احادیث تربیتی، در احادیث ادب آموزی، در احادیث ارتباط با جامعه و مردم. اگر ما در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت دقت کنیم، بسیاری از ایراداتمون و اشکالاتمون انشاءالله حل میشه. توصیه دیگری که دارم در این ایام، مخصوصا امشب و فردا و فردا شب، دهه آخر سفر که ایام شهادت پیغمبر اکرم، بزرگترین خلق خدا در جهان، بعد شهادت امام رضا علیه السلام، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، بنابر یه روایتی هفتم سفره، بنابر روایاتی روز شهادت پیغمبر اکرم. توسلمون و دقتمون رو بیشتر کنیم، تصمیم بگیریم انشاءالله مخصوصا برای جوانانمون ارتباطشون با کلمات الهی پیغمبر تا امام زمان بیشتر باشه. الان ضمن این که در اثر ارتباطات مجازی، کانال‌ها و این همه امکاناتی که هست برای تحقیق و بررسی زیاده، چرا جوانان از احادیث اعتقادی و تربیتی کم استفاده می‌کنیم؟ ان شاء الله در این دهه تصمیم بگیریم روزی نیم ساعت، روزی یک ربع، روزی 10 دقیقه وقت خالصمون رو برای آموزش احادیث پیغمبر تا امام زمان علیه السلام داشته باشیم. خدایا ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. خدایا به حق 40، به حق کسانی که در سالهای گذشته از 40 اول جابر ابن عبدالله انصاری تا امروز در 40 به زیارت امام حسین رفتن، به حق کسانی که برای امام حسین ارزش و فهمیدند و زیارت کردند، به زودی این مشکل را از تمام جهان برطرف بفرما. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسلک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و اسلکه من بین یدی و من خلفه رصدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقك على وليك سلطانا وعد الله في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. هر که صدای منو میشنوه یه حمد سوره برای محدثین شیعه در تاریخ تشیع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.